در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
رحمان رحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، به نام همون خدایی که فرمود ای فرزند آدم، تو را نیافریدم که تنهاییم را پر کنی یا در کارم یاری رسانی و سودم بخشی. آفریدمت تا فراوانم عبادتم کنی و بسیارم سپاس گذاری و همارم تسبیح گویی. من به یاری تو نیازمند نیستم، اگر مرا میخواهی بندگانم را یار باش، مرا به همکاری تو حاجت نیست. اگر رضایتم را میطلبی بندگانم را همراهی کن. هر که لبخند بر لب یکی از بندگان مؤمن بنشاند، او را بر عرش خیش می نشانم. و هر که دل یکی از بندگان مؤمنم را شاد کند، دلش را از شادی و خوشی آکنده می سازم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، در هر کجا که هستید آرزو میکنم ایام به کامتون باشه انشاءالله. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. امروز 12 اردیبهشت، روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز بزرگداشت مقام معلمه. من این روز رو به همه معلم‌های دلسوز و عزیز سرزمینمون تبریک و شاد باش میگم و آرزوی سلامتی برای همشون دارم. حاجی نقویان عزیز خیلی خوش آمدید. امروز رو به شما هم تبریک میگیم، خودتون هم معلم هستید. انشالله هر کجا که هستید در پناه خداوند متعال باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب علی و همکاران زحمتکشتون و بینندگان عزیز و ارجمندتون عرض سلام دارم. ما همین روز رو گرامی می‌داریم که روز شهادت بزرگ مرد و معلم بزرگی است که از او چیزها آموختیم و به گردن ملت ما علامه مطهری حق بزرگی داره. خداوند ان شاء الله او رو با اولیاش محشور و هم نشین بفرمایید.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز در این برنامه خدمتون هستیم. اگر بخوام یک نگاه اجمالی به برنامه امروزمون داشته باشیم، هفته گذشته شما یه سری مطالب فرمودید، پیام های زیادی داشتیم که انشالله به این بازخور هم اشاره خواهیم کرد در ادامه. حتما بیننده برنامه باشن دوستان عزیزمون. انشاءالله با توجه به اینکه ما بحثمون روزهای دوشنبه در محضرتون رساله حقوق امام سجاد علیه السلام بود، اشاره به حقوق معلم خواهیم داشت. اما قبل از اون، دیروز با توجه به اینکه آقای نقویان روز کارگر بود، ما با حاجای مهندسی در مورد حقوق کارگرای عزیزمون صحبت کردیم و یه سری مسائلی مطرح شد. آقا خدا میدونه چقدر پیام و تلفن و ایمیل داشتیم، پیام‌های نگران کننده، یعنی احساس کردیم که اگر واقعاً اون اتفاقاتی که دوستان عزیزمون برامو بازگو کردن در جامعه ما قرار باشه اتفاق بیفته، این جامعه جامعه‌ای نیست که بخوایم بهش افتخار بکنیم و بهش ببالیم. یعنی واقعا نگران شدیم. مجال نیست همه پیام‌ها رو بهش بپردازیم و ولی یه پیام توجه ما رو به خودش جلب کرد. آقای نقویان نوشته بودن که دوستان عزیز، شما به حدیث حضرات معصومین علیهم السلام اشاره میکنید که تا عرق کارگر خشک نشده باید مزدش رو بدن. ایشون گفتن که کارفرماهای ما اونقدر برای پرداخت حقوق ما رو میدونن که آقا حسابی عرق میکنیم، تا وقتی دست مزد ما رو میدن به خیال خودشون به متن حدیث عمل کرده باشن. یعنی اینا انقدر میدونن که دست مزدشون رو بگیرن عرق میکنن وقتی که عرق گرام دست مزدشون رو میگن. حالا من میخواستم در تلیعه بحث امروزمون و با توجه به اینکه دیروز ما یک بحثی رو داشتیم و خیلی از دوستان عزیزمون سوال براشون پیش اومد، در مورد رعایت حقوق کارگرانمون، چه حقوق مادی که مثلا دستمزدشونه و چه حقوق معنوی که شرایط کاری اونهاست، برای ما توضیح بدید که عدم رعایت اینها چه تبعاتی داره هم تو دنیا هم تو آخرت. حالا شاید بعضی از کارفرما بگن خب کارگرای ما خوب به وظیفه‌شون عمل نمی‌کنن. ما میگیم اون کارگرایی که خیلی خوب به وظیفه‌شون عمل می‌کنن، مثلا توی کارخونه‌ای که حق کارگرا ادا نمی‌شه، همه‌شون که به وظیفه‌شون بعد عمل نمی‌کنن که هستن کارگرایی که درست عمل می‌کنن. می‌خواستیم صحبت‌های شما رو بشنویم و بعد انشالله وارد مباحث دیگه بشیم.
خواهش می‌کنم. فکر می‌کنم مطالبی رو که دیروز جناب مهندسی فرمودن به قول ما طلبه‌ها کافی و وافی بود و جمله‌های اهل بیت و پیامبر ظاهرش خیلی کوتاهه، ولی به تعبیر و تمثیل دوستمون آقای رنجبر مثل قطره فلج اطفال میمونه که ظاهرش یه قطره است، یه جمله است، اما واقعا یک دریا معنی پشتشه. این که پیامبر تو اون حدیث معروف همین که فرمودید تا قبل از این که عرق کارگر بخوش که مزدشو بدید، چون من تعجب میکنم این کارفرما چی میخواد؟ کارفرماهای ما، مدیران ما، جز اینه که میخوان این کار پیش بره و این کارگر با یه نشاط و شادابی براشون کار بکنه دیگه. چون از چرخوندن این چرخ کارخونه و کارگاه و اداره است که یک مدیری میتونه بر مسند مدیریت بنشونه. اگه فردا کارگران اعتصاب بکنن، به هم بریزن، خدای نکرده چوب لا چرخ این کارخونه بگذارن، خود شما هم دیگه مدیر نیستی، شما هم دیگه بر این حریکه نمیتونی تکیه بزنی. خب این کارگر وقتی کی خوب کار میکنه؟ وقتی شما او رو راضی بداری، وقتی او رو با پرداخت حقوقشونم به موقع، و الا نوشدارو پس از مرگ سهراب هم نوشداروه اما دیگه به درد نمیخوره. آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ شب عیدیه این میخواست بیچاره یه آبرویی برای خودش و زن و بچهش فراهم کنه با دو قرون پولی که بهش میدن. خب حالا شما گذاشتی آخر اردیبهشت دادی، چه فایده ای داره؟ چه اثری داره؟ این هست که این کارفرما اگر یه خورده زیرک و باهوش باشه، این قصه علاوه بر این که آخرت او رو تأمین میکنه، یعنی قصه فقط قصه نیست که اگه من حق این کارگرم رو، این مستخدمم رو، منشیم رو، نمیدونم کارمندم رو، حتی قصه کارگر فقط این نیست که مثلا ما الان جدا میکنیم بخش کارگری و کارمندی و بخش نمیدونم مدیری و مدیر کل و فلان، نه، همه به نحو کارگر. یعنی یک وزیر کارگر کابینه دولته. با این دید پیغمبر نگاه کرده، که پیغمبر که اون روز این تقسیم بندی های امروزی که نبود، منظور از کارگر این فقط اون که کارگر ساده است، بیل میزنه و زمین میکنه و آجر میندازه بالا، اما اونی که معماره نه دیگه، کارگر نی، همه به نحو کارگریم. استاد دانشگاه کارگر دانشگاه،
هر کی که داره کار میکنه،
احسن، هر کی که داره کاری و تلاشی رو انجام میده. خب حالا اگه این که به این دل بسته و به این حقوق حالا کم یا زیاد آخر ماهش تمام چالچولهای زندگی، به خصوص الان که قبوز نمیدونم برق و گاز، دیگه جناب دولت هم نگاه نمیکنه که آقا این کارگر حقوقش سر وقت گرفته یا نه، قبض گازو میاد دیرم کنیم اداره گاز بله قطع میکنه و هزار مشکل بعدی پیش میاد. و این کارفرما علاوه بر این که روز قیامت تمام نماز و روزه ها و عبادت و چه و چه او در گرو، یعنی رهن پرداخت حق مردمه. این اگر هزاری نماز خونده باشه، این نمازش پشیزی ارزش نداره براش. من به این صراحت دارم میگم. اگر 2000 دفعه کربلا و مکه رفته باشه، دو تا پول براش کاری نمیکنه اینا، مگر از این رهن در بیاد. من الان شما مثلا یه پولی دارین تو بانک، رهن بانک گذاشتین، مثلا سندهایی که میذارن خونه شما چقدر میارزه، فرض بفرمایید 100 میلیارد دلار، اما تو از این رهن در نیاد که شما نمیتونین از این سند استفاده کنین دیگه، چون در اختیار شما نیست. تمام عبادات ما رهن به اصطلاح اون حقوق مردمه. تمام عباداتی که ما انجام میدیم رهن حقوق مردمه. وقتی قیامت این عبادات به درد ما میخوره که از اون رهن در بیاد، یعنی یک کسی تو این عالم پیدا نشه که بگه آقا من واقعا از این آقا هیچ طلبی ندارم. وقتی حضرت زهرا ایام شهادت بیبیه دیگه، شما میدونین روایت داره اگر زن شوهرش از اون راضی نباشه، هزاری هم عبادت کرده باشه، دوتا پول نمیارزه. وقتی حضرت زهرا شهید شد، روایت داره امیرالمومنین دست به آسمان گفت، عرض کرد خدایا من از دختر پیامبر تو راضیم. یعنی فاطمه رم علی باید رضایت بده. شوخی نیست، تعارف نیست حرفا. این حرفا فقط مصیبت پهلوی شکسته بیبی نیست. اینا واقعیت جامعه است. اینا واقعیت تر زندگی علیه. ما فقط ماندیم روزه خوندیم و سیلی و در و پهلو و آتیش و اینا رو دیگه کمتر گفتیم. که آقا خانم اگه میخوای بالا بری رشد معنوی بکنی باید همسرت ازت راضی باشه، یادت باشه اینو فراموش نکن. ولو فاطمه باشی علی باید ازت راضی باشه. ببینید اینا دیگه شوخی نداره. اون طرف دنیاییش هم عرض کردم، کارفرما میخواد کارش پیش بره، این چرخش به چرخه دیگه، روون باشه، گریز خورده گریز گریز نکنه. این کارگری که داره این چرخ، تو اگه اینو راضی کنی خب چرخ تو بهتر میچرخه.
درخته یعنی اویان مثلا کارفرما میگه که من واقعا نمیخوام حق کارگرامو بخورم، اما در پرداخت دستمزد تعلل میکنه. بعد اون وقت میره این دستمزدهایی رو که باید میداده و نداده از سودش مخارج غیر ضروری زندگیشو در واقع تامین میکنه و میره اونا میکنه.
ببینید اگر یه مثلا فرض بفرمایید کارفرمایی حالا محصول کارخونهش با کسادی بازار مواجه شده، چه شده نمیدونم چکای بانکیش واخ، اونم مشکلاتی داره، اونم بالاخره کارگر میفهمه. اگه صادقانه کارگرا رو جمع کنه مشکلاتشو بگه، نه اینکه دیروز که با پیکان اومده امروز با پرادو میاد سوار میشه، شیشه‌ش هم بالا کولرش هم روشن، این کارگر بیچاره تو کوره پسخونه داره میپزه. نه اون دیگه درد کارگر نیست. آقا شما راست میگی، بگو آقا من الان همین ماشینم هم گذاشتم فروش تا حق شما رو بدم.
ولو کن
من بدهکاری رو سراغ دارم، خونه‌شو نگه داشته، ماشینشو نگه داشته، همه چی نگه داشته، طلبکارم دنبالش. میگه ندارم. آقا نداری، همینا رو بفروش بده که طرف بفهمه که واقعا نداری.
شما داری همدردی میکنی،
همدردی میکنی ولو اینکه تقسیم بکنی. با آقا من 100 تا طلبکار دارم، هر طلبکاری 100,000 تومان طلبکاره، به هر کدومش 10,000 تومان فعلا میدم تا ببینیم خدا بعدن. و اساسا من اینو به عزیزان بگم که کسی که آقای شریعتی عزیز، بینندگان نازنین، کسی که در سر تو مخیلش و در سرش ادای دین مردم نهفته باشه و تلاش بکنه از خدا شب که میخواد بخواد بگه خدایا من به مردم بدهکارم، به هر طریقی، یا کارگر منن یا طلب دارن یا به هر دلیلی بدهکارم، وام گرفتم، الانم دست و بالم بسته است، یه خورده مشکل پیدا کردم، تو کمک کن، خودش هم تلاش کنه، خدا راه مفر. اما بعضیا تخت میگیرن میخوابن،
این خیالشون نیست.
آره، تلفن قطع، آدرس پنهان، آقا فراری شهر دیگه، خیالش هم نی، مجله ورزشی هم میخره میخونه.
لازم مثلا یه وقتی میگم همینی که هست میخوای بخوای، نمیخوای بفهمی، به سلامت.
ببینید اینا مسائلی است که واقعا گره میندازه تو کار ما. بعد همین آدم مواظب باشه، 2-4 سال بعد میبینه همه زندگیش دود شد به خاطر آه اون کارگری که نصف شب بلند شد، زن و بچه بدبخت و بیچاره خودشو دید، دست خالی شدید، شرمندگی خودش رو، چشمان منتظر زن و فرزند رو، یه آهی کشید، خب این آه دودی میشه به دامان این آدم میفته.
آجا میگفت 6 ماه حقوقم رو نگرفتم، برای هزینه دکتر بچم پول ندارم.
خب وقتی آقا پولا برده بره دبی صفا کنه، اینم دست بچهش روی دستش بمانه و چنین و چنان. خب اینا نگران کننده است. یعنی واقعا ما مسئولین ما و رهبران ما، حتی حوزه های علمیه ما، شخصیت های علمی ما، مراجع بزرگوار ما، این درد رو باید بهشون گفت و اونها فریادی بکشن. و اونها کسی داره خمس میاره قلم به قلمه که آقا پول کارگرا رو دادی؟ وجوهات که میدی، این وجوهات بعد از حقوق مردمه. کسی طلبکاری نداری؟ خیال نکنم خب الحمدلله شما آوردی، طیب الله انفاسکم. نه لا طیب الله انفاسکم، من ببینم حقوق مردم مقدمه. کسی که میمیره اول به اصطلاح قبل از ارث بچه هاش مهریه خانومشه، آقا مهره خانومتون دادی؟
دویونی که بگردن
دویونی تو باید بدی. من بعد وصیت او دین قرآن میگه باید ما ترک و تقسیم کرد. بالاخره ما در اسلام یک جمله پایانی بگم، سعدی جمله معروفی داره که عبادت به جز خدمت خلق نیست. میدونی این جمله مال راجب نصایح پادشاهانه، میگه یه پادشاهی داره نصیحت میکنه که مثلا جناب سعد زنگی تو یادت باشه برای تو عبادت خیلی نماز خوندن نیست، عبادت اصلی تو خدمت به خلقه. عبادت اصلی یه پزشک رسیدگی به این بیماری است که فعلا هیچ کسی نداره جز دستان نوازشگر پزشک و پرستار. عبادت اصلی یک رئیس جمهور رسیدن و باز کردن گره های مردمه. اون نمازشو وقت دوم هم خود هیچ اشکال نداره به فتوای بنده. اگر یه جای گره از 60 میلیون آدم باز میشه اون مقدمه، اون واجب تره، اون اول وقت باید باشه. بله اگر نماز اول وقت خونیم چه بهتر، اما اگر یه جای گره کار مردم میبینیم فتواست دیگه، این دیگه فتواست که اگر طلبکار اومد طلبشو خواست، بنده به شما بدهکارم، شما اومدیم آقا طلب، میگه آقا واسطم به نماز اول وقت، شما من راضی نیستم. اینجا فقها میفرمان نماز تو باید بشکنی، نمازی که شکستنش حرامه، بشکنی، اول پول طلبکار رو بدی بعد نماز رو دوباره شروع کنی. یعنی خدا اینجا از حقش اومده پایین. وقت بعضی حواسمون نیست یک حرفای هپروتی میزنیم.
همون عبارتی هم که من ابتدای برنامه خوندم یک برداشت آزادی بود از یک حدیث قدسی که اگر میخوای خداوند فرمود که اگر میخوای منو همراهی کنی برو همراهی بندگانم رو بکن، اگر میخوای رضایت منو جلب کنی
رسمی داره که جبرائیل نازل شدن بر پیامبر که یا محمدی الله یقرأک السلام، ای پیامبر خدا به تو سلام میرسونه، و یقول لک، یقولو به قول ما طلبه ها فعل مضارعه یعنی استمرار، یعنی مرتب بهت میگه دار خلقی، دار خلقی، با خلق من مدارا کن.
بسیار خوب، بسیار متشکرم، خیلی بحث خوبی شد. انشاءالله همه اونهایی که باید حقوقی رو دریافت بکنن به اون حقوقشون برسن و اونهایی که باید حقوقی رو پرداخت بکنن خداوند انشاءالله کمکشون بکنه که بتونن در پرداخت حقوق موفق باشن. امروز روز معلمه، جا داره یک بار دیگه از طرف خودم و از طرف همه برای بچه های سمت خدا این روز رو به محضر همه معلم های سرزمینمون تبریک بگیم. انشاءالله هر کجا که هستن سالم و سلامت باشن. ما بحثمون رو ادامه میدیم با حاجی نقویان در خصوص اهمیت تعلیم و تربیت و انشاءالله ببینیم که حرفهای آقای نقویان عزیز در این موارد چیه که انشاءالله ازش بهره مند بگیریم.
خواهش میکنم. من قبل از اینکه از رساله حقوق امام سجاد اون فرازی که راجع به معلم هست رو نظر بینندگان بخونم، اجازه میخوام یه نکته ای راجع به اون بزرگ معلمی که واقعا امروز به یاد اون شخصیت به یه معنا بی نظیر و واقعا نمیتونم بگم حتی کم نظیر نام نهاده شده، استاد شهید مطهری، در واقع علامه مطهری رضوان الله علیه، یه چند جمله بگم. من فکر میکنم آقای شریعتی دو سه تا ویژگی داشت شهید مطهری که او رو مثل یک ستاره ممتاز کرده تو این آسمان پرکهکشان. خیلی درخشش او خیره کننده است. یکیش این بود که شهید مطهری به قول امروزی‌ها خیلی سیستماتیک فکر میکرد، یه قطعه رو نمیگرفت. مثلا یه پزشک جراح چشم دیگه، شما بگی آقا کلیه، من میگه ولی من از کلیه هیچ اطلاعی ندارم، چشم درد میکنه ما در خدمتیم. این اون آقای که مریض شده بود رفته بود بیچاره امامزاده محل رو چند شب اونجا بس نشست و بیتوته و آخر حضرت امامزاده اومدن به خوابش که آقا چته، گفت والله من سرطان دارم. والله سرطان امام رضا، دل دردی داری، پا دردی داری، کمر درد، من در خدمت. یا مثلا بعضی میخوام وامای سنگین میگیرن، میگن حاج آقا شما ضمانت ما رو، میگم چقدر وامت، میگه حاج آقا 200 میلیون، میگم والله 200 میلیون بانک مرکزی، اگه مثلا 2 میلیون وام داری من حاضرم ضمانت، اگه ندادی من میتونم تاوان 200 میلیون، والله کمر من یه خورده درد میگیره. حالا قصه این است که شهید مطهری اینجوری نبود که فقط بگه آقا من استاد اخلاقم، در اخلاق اسلامی هر نکته ای دارید من گرهشو باز میکنم، من استاد تاریخم فقط. چون دقیقاً یک پزشک اول باید دوره عمومی بخونه، تمام ارتباطات ارگانیک بدن رو یاد بگیره، تا یه وقت دارو برای کلیه ننویسه کبد طرف از کار بیفته. چطور وقتی یه بانوی مثلا بارداره، خدا نکرده مریض میشه، میگن آقا خانم شما بارداری، اشعه نباید ببینی. حالا باید یه عکس بگیره، سی تی اسکن بکنه، نمیدونم سونوی، ولی میگن چون شما بارداری این عکس برات ضرر داره، این اشعه. شهید مطهری اینجوری به اسلام نگاه میکرد، یک چهره کامل و یک نقاشی زیبایی از اسلام در ذهنش
جامولت
ها جامع و مانه به قول علما ترسیم شده بود که وقتی یه نقطهشو بررسی میکرد به همه نقاط دیگه هم توجه داشت. اینجور نبود ابرو رو درست کنه نه چشو کور کنه. چون بعضی وقتا ما این کارو میکنیم، یه حرفی میزنیم، یه حدیث رو در میاریم میخونیم، به خیال خودمونم داد سخن میدیم و کتابها رو نوشتیم، ولی بعد یه کسی میخونه عوارض این حرف اینقدر زیاده که اصلا خرابکاریاش خیلی بیشتر از آبادیاش. اما واقعا او اینجور نبود. وقتی کتاب مسئله حجاب مینوشت به اشکالات روانشناختی راسل هم توجه داشت که آقا این حجاب اصلا باعث این همه هیجان شده، شما حجاب رو رها کنین آدما راحت میشن. ببین اروپا چش اینا مطرح میکرد، زیبا جواب میداد که نخه اروپا حالا گرفتار یه آتش سیری ناپذیر سکس شده که داره تو این اقیانوس بی‌ته و تو این مرداب دفن میشه. اینجوری نیست که تو، من اونا رو دیدم. وقتی وارد اخلاق میشد همینجور، تاریخ میشد همینجور، تفسیر میشد همینجور، فقه میشد. شما تو همین کتاب مسئله حجاب یه بخش فقهی داره، یعنی او فقیهانه بخش چارش وارد میشه. کسی میخونه میبینه اصلا داره فتوا میده، میگه بنا فتوای من، ولی خب هر کس هم مقلد هر بزرگواریه، نظر مرجع تقلیدش رو ببینه. خب یه چنین عالمی کم نظیره واقعا. دومین ویژگی شهید مطهری این بود که میگشت دردها رو پیدا میکرد تو یک اتاق و حجره دربسته ای و دودالودی فتوا نمیداد و حرف نمیزد و تدریس نمیکرد و نوار صادر نمیکرد و سیدی نمیساخت.
طبیب و دوا.
ها واقعا طبیب بود. میدید آقا امروز دارن تشیع رو، شما به این نکته توجه فرمایید، حتی تشیع رو میگن آقا ایرانیان که تشیع رو انتخاب کردن دستاویزی بوده برای مراجعه به عهد ساسانی. شما شاید نشنیدین. خب یعنی چی؟ میگه اصلا میدونه ایرانی ها زیرکانه اومدن، اینا میخواستن برگردن دوباره به همون دوره زرتشتیگری و ساسانی خودشون. دیدن تشیع خیلی چیز خوبیه، خیلی نقاب قشنگه، به دو دلیل. یه دلیل این که وصلشون میکنه به از طریق مادر امام سجاد به یزگرد پادشاه ساسانی، که آقا امامان ما بالاخره از همون نسلن. ببین امام حسین یه خانومی گرفته به نام شهربانو، اینم شاهزاده بوده، شاهزاده بوده، دختر یزگرد بوده و بچه‌های او همه شاهزاده. ما به شاهزاده‌ها خیلی علاقه داریم. پس از این طریق ایرانی‌ها دوباره وصل شدن به ساسانیان و یزگرد و چنان. از طرفی هم پادشاهان ساسانی خودشون رو از فره ایزدی میدونستن، مینوسرشت حساب میکردن، آسمانی و ملکوتی. آره میگه اینم که شیعه اعتقاد داره امامان ما مینوسرشت و از نسل پاکان و نورانی هستن، اینا مال همونه دیگه، پادشاهان ساسانی هم همینجور بودن. گفتم ببینیم پس ایرانی ها در واقع شیعه را هم یه نقاب و لعابی کردن. یا آقای دکتر سانهی پیدا شده اون روز یه کتابی نوشته و اینا را هم اوورده، حالا شهید مطهری اینو گرفته ثابت کرده از نظر تاریخی که اولا اون حرفی سندی نداره که همسر امام حسین دختر پادشاه و یزگرد بوده و شهربانو بوده، یا حالا بعد امام حسین رو غزاله نام نهاده و اینایی که تو بعضی از یه تاریخ یعقوبی آمده، هیچ کس دیگه قبول نداره و او رو حسابی پنبهش رو میزنه. قصه فره ایزدی هم اونا خودشون یه چیزای بافتن و گفتن برای اینکه از مردم سواری و کولی بگیرن، در حالی که قرآن ما 200 سال قبل از این که 100 سال قبل از این که ایران فتح بشه اونجا آیات ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم تو کتاب خدمات متقابل اسلام که حدود نزدیک به 1000 خورده صفحه اونجا مطلب میاره و آدم واقعا میبینه وقتی این مرد وارد میشه این زخم‌ها رو یکی یکی اینو کالبد شکافی میکنه و درست مرهمش رو پیدا میکنه و خیلی آرام و به قول سعدی چون رگزن که جراح و مرهم نه هست مرهم میگذاره تو بخش تعلیم و تربیتش، اخلاقش، تفسیرش، فلسفهش، علوم اجتماعی و جامعه شناسیش، حتی تو شعر و ادبیات که تخصص او که نبوده هیچ، روزگاری که شهید مطهری عرفان حافظ رو مطرح میکنه اصلا حوزه با شعر و ادبیات یه خورده همچین سر سازگاری هم نداشته. الان هم بعضی از بزرگان هنوز چپ چپ نگاه میکنن که آقا شما چرا حافظ و مولوی میخونید، و اون روز اومده مثل یک مدافع سینه چاک وایساده در مقابل اون آقایی که اومده حافظ رو، یه آدم هرهوری مذهب کیست این قلندر یک لاغبای کفرگوی که یک تنه دست افشان و پای کوبان می سراید، من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود و عده فردای زاهد را چرا باور کنم. حافظ رو یه منکر دین و خدا و قیامت. و شهید مطهر اینجا احساس میکنه که من به عنوان یک سرباز خط مقدم باید بیام و از ادبیات کلاسیک این مملکت دفاع کنم، از خیام گرفته تا نمیدونم مولوی و حافظ و حاطف و چه و چه. اونجا ببینید شما اون کتاب عرفان حافظش واقعا خیال میکنه، وقتی آدم میخونه خیال میکنه آدم اصلا هیچ کاری، فقط ادیب بوده، فقط با شعر و شاعری سر و کار داشته، تا شعرهای جدید و کلاسیک و نو و سپید و چه به اینها هم یه اشاره ای داره.
و کتابهای نوشته ایشون که هم امام راحل عظیم الشانمون هم مقام معظم رهبری بارها و بارها تاکید کردن که کتابهای شهید مطهری بدون استثنا برای جوانهای ما خدا رو مطالعه بکنه.
و امروز میدونی یکی از پرترجمه ترین کتابهای ما به زبانهای دیگه کتابهای شهید مطهری
بعد از این همه مدت.
یعنی هنوز کسی به من میگه آقا شما راجع به مسئله پوشش و حجاب بانوان یک کتاب، با اینکه خیلی کتاب نوشته شده دست همه کسانی هم که تو این زمینه زحمتی کشیدن و قلمی زدن، میبوسیم و به احترام میفشاریم، ولی باز کتاب مسئله حجاب شهید مطهری یه درخشش ویژه‌ای داره. و نکته سومم و پایانی عرض بکنم، و اون اخلاص این مرد، یعنی واقعا مخلصانه کار میکرد، دنبال این که یه نون و آبی نام و نانی برای خودش کسب بکنه و اسمی و قمپوزی در بکنه و پرستیژ و پوزیشنی برای خودش بیاره، نه تنها نبود، هیچ کس هم چنین شایبه‌ای در ذهنش نیاورده که او دنبال چنین چیزی بود. شاگرد راستین مکتب از علی آموز اخلاص عمل بود و برکتی که خدا به او داد، من مطمئنم بخش اصلیش اگر نگیم ولی بخش عمدش تو این اخلاصشون، چون خیلی ها کتاب نوشتن حرف زدن، ده برابر شهید مطهری بعضی کتاب نوشتن، یه دونش هم تو جامعه نیست، یه دونش هم گره
بزرگ شد،
گره گشانیست. اخلاص یعنی اون محصولی که ولو اندک باشه ولی بسیار پربرکت و مؤثر. امیدوارم خداوند به ما همین توفیق رو بده به عنوان شاگردان کوچک او بتونیم همین مسیر رو پی بگیریم.
انشالله. خب خیلی خوب، بسیار متشکرم آقای نقویان. ما به قرار روزانه‌مون رسیدیم، تلاوت آیات نورانی کلام وحی. در بخش بعدی انشاءالله در مورد حق و حقوق معلمین عزیزمون هم صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم هیچ جا نرید، برنامه سمت خدا همچنان ادامه داره. امروز رسیدیم به صفحه 218 قرآن، سوره مبارکه یونس، آیات 79 تا 88 با هم تلاوت میکنیم. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفهمید. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. فرمود هر کس کلمه ای رو به من بیاموزه من رو عبد و بنده خودش کرده. امام علی علیه السلام فرمود میگن معلم های ما خیلی به گردنمون حق دارن. چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به همشون، همون هایی که شاید یه روزی خیلی اذیتشون کردیم. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله ادامه بحث در خصوص اهمیت تعلیم و تربیت در سمت خدای امروز.
بله، سر تا پای این صفحه نورانی راجع به داستان جناب موسی علیه السلام و فرعون و قومی که موسی از اون قوم هم کم اذیت و آزار ندید. جناب موسی خیلی پیغمبر پرماجرایی بود، حضرت موسی علیه السلام. و یک جمله اینجا داره که وقال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکل ان کنتم مسلمین. بالاخره ببینید زدن به دریا و رد شدن، اونم دریایی که موجهای کشتی شکنی داره، کار ساده‌ای نیست. از اون برم دشمن داره میاد، این یه صحنه. تهدیدهای فرعون که اگر کسی با موسی باشه میگیریم میزنیم میبندیم. این شما بحرین امروز رو ببینید، به یه کودک 6 ساله رحم میکنن، یه بانویی که فقط شعر میگه او رو میگیرن و تحت شکنجه به شهادت میرسن. خمی خیلی ایمان میخواد و اینجاست که حضرت موسی میفرمود بابا اگر راست راستی به خدا ایمان دارید به خدا توکل کنید. اینی که میگم گوش کنید. درسته یه خورده سخته، یه کمی دردسر داره، یه کمی دل و جگر میخواد به قول بعضیا، ولی توکل کنید، خدا کمکتون میکنه. دست به دست من بدید و اگر بتونیم ما هم مثل دستورات جناب موسی با موسی زمانمون، با مهدی زمانمون دستی به دست او بدیم و توکل کنیم، وقتی که این خطرات و این طوفان‌های نیل روزگار نمیتونه ما رو در خودش غرق کنه، انشالله ما هم از این آیات بیاموزیم.
انشالله. خب من فرصت رو مختنم میشمارم قبل از اینکه به بحث اهمیت تعلیم و تربیت بپردازیم و ادامه بحث قبل از تلاوت آیاتمون. هفته گذشته آقای نقویان یه سری مسائل رو مطرح کردن، در واقع فهرستوار اشاره‌ای بهش داشتید آقای نقویان، شاید طرح اونها در رسانه به مصلحت نباشه، لذا خیلی از دوستای عزیزمون خواستن که شما کتاب معرفی بکنید و من یادآوری بکنم که نکاتی که شما مطرح می‌کردید در خصوص روابط زن و شوهرها بوده و شاید خالی از لطف نباشه اگر برای اطلاعات بیشتر بیننده های خوبمون شما کتاب معرفی بکنید که اونها برن مراجعه بکنن و مفصل در این زمینه اطلاع کسب بکنن.
بسیار پیشنهاد خوبیه. دو تا کتاب رو من اینجا عرض میکنم. یکی کتاب دو جلدی بهشت خانواده نوشته مرحوم دکتر سید جواد مصطفی که بسیار کتاب زیبا و هم خوش نگارشیه و هم پر استنادیه به آیات و روایات، بله، بهشت خانواده. و کتابی هم اخیراً منتشر شده به نام صمیمانه با عروس و داماد.
خوب.
یه نکات خوب و قابل توجهی دارن جناب آقای اکبری در اون کتاب، نویسنده خوش ذوق این کتاب. اینا رو که خوندن، حالا یه کتابی رو هم خود من در دست نگارش دارم که 60% آماده شده.
به امسال نمایشگاه اینا که نمیرسه.
حالا به نمایشگاه که بعیده، حالا انشالله اگر 20-30% باقی مونده هم آماده بشه، اسمش هم بنا داریم بذاریم دندانه های کلید خوشبختی. و اگر انشالله اون هم عنوان یک کلید کوچولو
منتظر موقع
بله آماده بشه، شاید به درد بعضی از.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. انشالله معید باشید برای نگارش این کتاب، براتون آرزو موفقیت میکنیم. خب برگردیم به بحثمون در خصوص اهمیت تعلیم و تربیت و اینکه واقعا خانواده ها چه وظایفی دارن، مدارس و جاهایی که بالاخره دانشگاه ها، هر جایی که بچه هامون در اونجا میرن و یاد میگیرن، اونها باید چی کار بکنن و نکاتی از این دست فکر میکنم تو این دقایق پایانی اگر به این نکات بپردازیم خیلی مفید باشه.
یه پیامکی این روزا شاید برای شما اومده باشه که خیلی ها برای من دست تکان دادند، اما کم بود دستی که مرا تکان داده باشه. و فکر میکنم معلم یعنی همون دستی که یه تکونی به قالیچه خاک گرفته یه دل آدم میده و یه خونه تکونی میکنه. من اعتقادم اینه جناب آقای شریعتی که ما در اینی که معلمان ما امروز تخصصی شدن، یه معلم معلم فیزیکه، یک معلم شیمیه، یک معلم ریاضی زیسته، حتی یکی معلم مثلا آموزش دین و زندگی، کتاب دینیه که از زمان شاه هم بوده، تعلیمات دینی و و و، اما اونی که میتونه برای ما دانش آموزان و دانشجویان خاطر انگیز باشه و خاطره اون تو دل ما بمونه، اون معلم است که یه تکونی به دل ما میده، یه درس زندگی به ما میده. یه بحثی وقتی شما با جناب آقای رنجبر داشتید که بعضیا زندن اما زندگی نمی‌کنن، یادتون هست؟
بله
بله. بالاخره یه کرمم تو خاک زنده است، یه گوسفندم تو طویله زنده است، یه گاوم تو صحرا زنده است، اما زندگی که ما میگیم که اون نیست، که
روح زندگی.
روح. یک دانشجویی بود چند وقت پیش اومده بود پیش من که آقا من علاقه‌مند شدم به یک دختر خانم دانشجویی از همکلاسی‌های خودم، جفتشون هم رشته پزشکی بودن، مثلا شاید سالهای میانی یا آخر پزشکی. این آقای دانشجوی پزشک میگفت که پدر من مخالف این انتخاب منه. گفتم چرا؟ میگفت دلیلش اینه که مادر من دکتره، پدرم هم دکتر، هر دو پزشک، خدا وقتی منو به اینا داد اینا از هم جدا شدن. چند روز بعد پدرم ازدواج کرد با یک خانم دکتر دیگه، از اونم جدا شد متاسفانه. و پدرم من میگه ببین من که دکتر، مادرت هم دکتر، نشد زندگیم، تو چرا میری دوباره سراغ یه خانم دکتر؟ تو هم به سرنوشت من دوچار میشی. در حالی که این آقای دانشجوی نازنین میگفت اتفاقا عمه من و شوهر عمه من هم پزشکن، به نظرم حالا یا خاله و شوهر خالم یا عمه، و اینقدر زندگی خوب و خوش و مهربانانه و محبت آمیز و با صفا و صداقتی دارن که مپرس. خب من به پدر میگم پدر اونا هم آخر دو پزشکن، تو چطور فقط خودت رو ملاک میبینی؟ ببینید قصه اینه. امام یه جمله معروفی داشتن، میگفتن ما یه جمله داریم که میگن ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. بعد میفهمید یک استادی داشتیم که شون بهمون نخه اینجوری نیست، ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. حالا یه معلمی بتونه آدم رو آدم کنه. یه سریال روز روزگاری میداد، یه پیرزنی معلم یه آدم لاتر نمیدونم حسام بی که چنین و چنان بود و او رو آدمش کرد. یک معلم بی سواد یه لاتر چاله میدونی رو آرام و آدم کرد.
خیلی هم جواب تأثیر داره، یعنی پذیرش من مثلا از معلم فیزیکم، از معلم شیمیم، پذیرش درس زندگی و اینکه به این دله تکونی بده خیلی به نظرم مؤثر.
این وقتی کاریز کارستان که اگه یه معلم تو نخ این باشه، تو نخ این کار باشه که این دانش آموز بالاخره کجا سر و گوشش میجنبه، چرا اینقدر ناآرومه، چرا اینقدر مشکل داره، نکنه مشکل از ناحیه من. یه وقتی به تو همین برنامه بود عرض کردم بعضی از کسانی که مثلا سردرد میگیرن اینا میان دکتر، دکتر بیچاره هم یه تستی و آزمایشی و نمیدونم سی تی اسکن یا اینا یه دارویی میده، حق هم داره بالاخره همین. اما بعضی از اطباء من دیدم خیلی زیرکانه و هوشمندانه تر با این مریض خود حرف میزنن، گپ و گفتگو، ظاهرا هم حرف بی رب، مثلا خب خانم شما همسرت چیکاره، چند تا بچه دارین، کجا زندگی میکنین، از مالتون چطوره، پول قبض گاز چقدر براتون اومده مثلا. بعد میفهمه نه، این مشکلش مشکل سردرد نیست، مشکلش درد سره، یه جنگ اعصابی با شوهرش داره. این آروم آروم به این زن حالی میکنه که شما فردا همسرت بیار، من یه آمپول به اون بزنم شما خوب میشی. مولوی تو داستان اول مثنوی بعد از نینامه یه داستانی داره به نام پادشاه و کنیزک، شاید بینندگان شنیده باشن دیده باشن، که اون پادشاه میره شکار و بعد تو شکار کنیزکی میبینه و عاشق اون کنیزک میشه و به جای اینکه شکار بره خودش شکار میشه و یک کنیزک دید شه در شاهراه، شد غلام آن کنیزک جان شاه، مرغ جانش در قفس چون میتپید، داد مال آن کنیزک را خرید، چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از غذا بیمار شد. بعد شاه اطباء رو میاره و اینا و هر کدوم یک ادعایی دارن و هیچ کدوم هم هیچ کار نمیتونن بکنن و از غذا سرکنگبین صفرا فزود، مال همین قصه است. هرچی بیشتر مثلا دارو میدادن کنیزک بدتر میشد، روغن بادام خشکی مینمود، هرچی روغن کرچک تجویز میکردن بیچاره بیشتر یبوست میگرفت، حالش بدتر میشد. از حلیله قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت، هرچی آب میریختن آتش بیشتر شد، تا اون طبیب اصلی آسمانی آمد که میره تو مسجد و گریه میکنه و به خدا ناله میکنه و عشق میریزه و در میان گریه خوابش در رو بود، دید او که پیری رو نمود. تو خواب دید یک پیر نورانی آسمانی ملکوتی داره اون معلمی که دلش به آسمون متصله و از خدا میگیره و نورافشانی میکنه. اون وقت اون پیر که آمد و قصه شد تو مثنوی حتما دیدید، نبض کنیزک رو گرفت. نرم این بیت منظورم اینه، نرم نرمک گفت شهر تو کجاست؟ گفت خانم شما اهل کجایی؟ حالا اهل هر جا چیکار داریم؟ من حالا
میمیره مریض، حالا
بله. اهل کجا؟ ارمنستان اهل، افغانستان اهل، تاجیکستان چیکار داری اهل کجا؟ تاجیکستان. گفت نه فرق میکنه، نرم نرمک گفت شهر تو کجاست که علاج اهل هر شهری جداست. که من بدونم این بچه ها درست همه نشستن همه به ظاهر بازی گوشی میکنن، اما هر کدوم یه دردی داره، هر کدوم یه معالجه‌ای داره، یه دارویی داره. درست گفتم، مثلا این سردرد وقتی میره پزشک گاهی میگه خانم شما باید بریم عینک بزنی، تو مشکل چشم داری آقا، عینک بزن سردردت خوب میشه. عینکی ها خیلی ها اول سردرد حس میکنه، عینک بزن سردرد. تو مشکل گوارش داری، مشکل گوارش حل میکنه سردرد خوب. تو یه تومور داری خودن، تومورش جراحی میکنه سردرد خوب میشه. یکی هم میگه تو اصلا سردرد نداری، درد سر داری، درد سرش رو مداوا میکنه سردردش خوب،
مشکلی جو دیگه هست.
و یه معلم که باید این بوم دل آدمیان رو، من اینجا واقعا از خانواده ها خواهش میکنم، تمنا میکنم، التماس میکنم، بچه‌شون هر مدرسه ای نذارن، هر محله ای نبرن، مدرسه رو ببینن، معلم ها رو ببینن، سرک بکشن برخورد معلم. بچه من اولین بار کلمه بتمرگ از معلم ادبیاتش یاد گرفت. من با عرض شرمندگی دلم نمیخواد این تلخی ها رو بگم، ولی خیلی هم هستن میگن آقا یک معلم ما داشتیم یه حرفی زد اصلا زندگی من عوض شد.
بله با.
مسیر زندگی ما با اون کلمه با اون خاطره یافتم. یه معلمی که بیرون کلاس هم دغدغه اینو داره که این بچه چرا اینقدر پرخاشگره، چرا اینقدر ناآرامه، من چیکار میتونم بکنم، پدرشو ببینم، مادرشو ببینم. نه آقا با این گرفتاریا اون آقا گفته بود دیگه که آقا رانندگی هم شغل انبیاس، گفت چطور گفت شغل دوم معلمانه. بله خب این بله تو این روزگاری که معلم بیچاره بعد از این که از معلمی آمد باید بره رانندگی و باید بره موبایل بفروشه و پراید خرید فروش کنه و چه تا چندر غاز زندگی رو بتونه تأمین بکنه، که بنده به عنوان یه معلم شرمنده هم البته، و مباد روزی که معلم کسی باشه که خجالت بکشه که من معلمم، بگه آقا میگم معلمم به من زن نمیدن. باید افتخار کرد. یه دوستی از بستگان ما، یه جوانی سرباز شده، خانوادهش خواهش کردن یه جوری باشه مثلا به شهر خودش اونجا بیاد خدمت کنه. مسئولین گفتن نمیشه، نمیتونیم. چرا؟ گفتن چون زن نداره. همین پریروز منزل ما بود این جوونه.
خب باید حتما ازدواج بکنه تو.
گفتن باید ازدواج کنه، ما یه امتیازی بهش بدیم برش کنیم. بعد این جوون میخندید، فوق لیسانس هم داره، خیلی جوون نازنین و دوست داشتنی، خدا حفظش کنه. گفت والله حاج آقا من گرفتار شدم، میرم زن بگیرم، میگن سربازی نرفتی بهت زن نمیدی.
میگن
سربازی میگن نه، باید زن بگیری تا بفرستی به محل. گفت بالاخره یه فکری به حال من بکنین، شما میتونین گره هایی رو باز کنین. حالا امیدوارم که اینقدر معلمان ما از اون ارج و قربی برخوردار باشن، ضمن اینکه کارآمدی معلم هم باید این باشه. آقای شریعتی در جمله پایانی این بخش که من یه مثلا 2-3 هزار تا از معلمای جدید الاستخدام خدمتشون بودیم چند ماه قبل، من اونجا اینجور به ذهنم رسید که راندمان و محصول کار معلمی به نظر ما و به نظر شاید مثلا اونی که من میفهمم از دین، بالا رفتن نمره های فیزیک و شیمی و قبولی در دانشگاه های تاپ و درجه یک نیست. اونا رو امروز کامپیوتر هم میتونه این کارو بکنه، سی دی های آموزشی و نوارهای چنین و چنان هم هست. اگر معلمان در یک جامعه تلاش کردن، آمار جرم و جنایت اومد پایین، پلیس کارش کم شد، قوه قضاییه لاغرتر و نحیفتر شد، ما میفهمیم معلمان خیلی موفق بودن. اما اگه برعکس شد، نمره فیزیک و شیمی و زیستشناسی رفت به 22 هم رسید، ولی آمار جرم و جنایت هم همچنان تو اوج و میدرخشه، اونجا باید
و این رو محقق نمیشه مگر اینکه معلم حواسش باشه که واقعا امانتداریه، که انسان امانت باشه. نگه امانتدار خوب باشه، فکر میکنم همین اتفاق بیفته. آقای نقبیان، در مورد وظیفه دانش آموزان و دانشجویان در قبال اساتید و معلماشون هم می‌خوره صحبت بکنیم، چون تا وقتی پای درد دل معلم‌ها می‌شینی میگن آقا بچه‌هام بچه‌های قدیم، نمیدونم معلم برای خودش جایگاهی داشت، موقعیتی داشت، شأن و منزلتی داشت، ولی الان شأن و منزلت یه وقتایی حفظ نمیشه، ما وقت چیکار میتونیم بکنیم؟ واقعا
اجازه بدید من بازم از این طرف بگم، ما یادمون باشه که این انسان کامپیوتر نیست. کامپیوتر یه بچه خیلی حرفشناییه دیگه، شما یه برنامه رو براش تعریف میکنی،
یه اینتر میزنی کارش،
این همون برنامه رو انجام بهش میگی آقا 3 دقیقه بعد از این که من با شما کار ندارم، شما لطف کن خاموش. سر 3 دقیقه خاموش میشه. اینقدر بچه خوبیه، نه لگد میزنه، گاهی مثلا زیادی باید گرم میکنه بیچاره، یه هنگ میکنه، دوباره یه خاموش روشن میکنه، خوب میشه، این مثل بچه بخوابه. ولی آدمیزاد اینجوری نیست. من باید بدونم این موجودی که خدا به عنوان، اولا خدا چقدر به من احترام گذاشته، موجود زنده، اونم از نوع انسان در اختیار من بوده. بقیه بیچاره همه با مرده سر و کار دارن، همه مرده شورن، ماشین فروش، زمین فروش، کامپیوتر فروش، تاجر، نمیدونم طلا، همه مرده شورن. این منم که خدا به مقام خدایی یه درجه پایینتر من رسونده، یه درجه پایینتر، که همچنان که خودش معلم انسان بود و علم الانسان ما لم یعلم، به معلمم گفته تو خلیفه و جانشین منی، به تو هم انسان دادم، تو با انسان سر و کار داشته باش، تو خیلی کلاست بالاست. این خیلی یک کتاب، یکی از اساتید نوشته که انبیای بزرگ رو خدا اول فرستاد چوپانی، یعنی انبیای خیلی بزرگ اولوالعزم یه مدتی چوپانی میکنن، خود پیغمبر ما حضرت موسی، جناب عیسی، به اینا هم چون ما اول زبون گاو و گوسفند رو باید یاد بگیریم، اون وقت ارتقای درجه بهتون میدم، انسان در اختیارتون میذارم. اون جمله که یک کسی پرسید و اون مرحوم آقای صفایی چقدر زیبا گفت، شما آخوندا چرا کار نمیکنین؟ مگه حضرت علی بیل نمیزد؟ زمین حفر نمیکرد؟ چاه نمیکند؟ نهال قرض نمیکرد؟ دستای شما این چقدر لطیف و ناز و مامانیه؟ شما میگین ما ورثه انبیا هستیم. گفت آخه مگه تو شعور نداری؟ علی کی روی مولکول های خاک کار میکرد؟ وقتی سلول های مغز انسان در اختیارش نبود. اون وقتی که انسان رو در اختیار علی گذاشتن، دیگه بیل رو انداخت رو خاک، چون دید خیلی کلاس دیگه رفته بالا. اون روز اگه علی بازم میگه نه حالا ما هم میخوایم نخل بکاریم دیگه، ما اون علی رو دوست نمیداشتیم. علی خودش خوب متوجهه که کجا چی اولویت داره. و اینو یه معلم بدونه که من اینقدر کلاسم بالاست، اینقدر شأن و شخصیت خدا بهم داده که انسان در اختیار من گذاشته، موجود زنده، اونم از نوع انسان. این نکته اول. وقت نکته ما، حالا ببینید این چه موجودیه، پیچیدگی های اون چیه، اسرار و رموز دل این آدمی چیه. این یه کلاف سردرگمیه به قول حافظ، وجود ما معماییست حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. یه داستان چوبکاری داره جناب استاد شجاعی. یادمه 4-5 سال پیش من یه بار توی برنامه اینو گفتم، الان فرصتی نیست، من خواهش میکنم اگر مثلا برای هفته بعد شما که معمولا حافظه خوبی دارید،
بله،
که یه معلم چجوری میتونه دل و جان یه دانش آموز بازیگوش هزار فکر و هزار دستان رو رام و آرام خودش
یعنی
بکنه.
باز همین رو برمیگرده به معلم. بسیار خوب. حالا شما که اونجا گفتید با خیلی های دیگه غیر از معلم ها همشون مرده شورن، همه وقتی حالا میگن نمیدونم اهانت و مشاغل شده،
نه خواهش کنم نه همه
به خاطر این که اونم
غیر از این طلا جنس مرده است کی میتونه اصلا قابل مقایسه نیست واقعا. بله
به لحاظ اینکه روح ندارن.
بله روح ندارن دیگه، مردن از این جهت. ای بسا مولوی ابیاتی داره، حالا فرصت نیست بعد ان شاء الله براتون.
خیلی وقت نداریم آقای نقویان، بهترین هدیه که روز معلم گرفتی چی بود؟
من از دیروز تا الان پیامک های زیادی داره برام میاد، چه شناخته و چه ناشناخته، که واقعا شرمنده همه این محبت ها هستم. خودم هم به معلمان عزیزم، چه اونهایی که در دبستان یادم هست اسم بعضیاشون، یا آقای یزدانی بودن در اصفهان، فکر میکنم اولین معلم کلاس اول ما بود، اگر زنده هستن دستشون رو میبوسیم، اگر از دنیا رفتن براشون علو درجات از خدا میخواهیم. تو راهنمایی مدیری داشتیم جناب آقای فرشاد و معاونی جناب آقای حسینیان،
دستشونم بعد نیست
ماشاءالله، بله، امیرکلای بابل، و اونها رو هم عرض ادب و سلام داریم. تو دبیرستان باز همچنین، و مهمتر از همه در حوزه علمیه که حضرت آیت الله محمدی که هر جا هستیم دعاگوی وجود مبارکشون هستیم. در قم هم اساتید بزرگی داشتیم که حضرت آیت الله محقق داماد، آیت الله شاهرودی، هاشمی شاهرودی و استاد گنجی شخصیت های نازنینی بودن که اگرچه من دانش آموز کودن و بازیگوشی بودم، ولی اونها اساتید بسیار دلسوز و مهربانی که یادم میاد یه چند روزی خاطر بعضی مشکلات نتونسته بودم برم درس، همین آیت الله محقق داماد یه طلبه ای رو فرستادن، یه مبلغی پول گذاشتن توی پاکتی سربسته، گفتن اینو بدین به این شیخ ببین چشه، چه مشکلی داره، چرا درس نمیاد، چه، و اون خاطره ها هرگز از لوح دل و جان نرود.
خیلی خوب، انشالله هر کجا که هستی سلامت باشید. برای همه معلم های زحمت کش سرزمینمون آرزو موفقیت و سلامتی و تندرستی میکنیم. برنامه امروز هم تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. به امید طلوع دوباره خورشید سلام همتون رو به خداوند متعال می‌سپاریم. به اتفاق آقای نقویان از محضرتون مرخص میشیم تا سلام دوباره. خدا نگهدار، از شما متشکرم.
خداوند، من و آسمان و زمین از نور روشن توست که وجود داریم و پیداییم. من و هستی و همه اگر زیبا شده ایم و دیده می شویم، اگر و اگر شایسته دیدنیم، از آن است که منور از نور توییم، و هر کدام که فاصله من را با تو کم کرده باشیم، نور بیشتر و سعادت بیشتر یافتیم. دوست دارم پروردگار، دوست دارم مادام که از تو نور میگیرم، چنان ناب و چنان خالص و شایسته باشم که بیان که تمایل و انحرافی به سمت و سوی دیگر داشته باشم، به صراط مستقیم و تنها به سمت تو و در جهت تو قرار گیرم، و از عشق و نور تو شعله ور باشم که نور است و نور است و نور است بر فراز نور و نور و نور. قسم، قسم به نورت پروردگار، قسم که مرا هدایت کن تا بی نور نشوم و در ظلمت نمانم، و قسم به نور داناییت که آگاه ترین و داناترینی، قسم که روشنایی و داناییم عطا کن تا از هدایت و از دانایی و از نور تو جاودان و همیشه شعله ور بمانم، همیشه خداوند نزدیک تر است